وقل رب زدنی علما.
صفحه 283. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. امید است که پروردگار شما به شما رحم کند، ولی اگر بازگشتید ما هم باز می‌گردیم و جهنم رو برای کافران زندانی قرار دادیم. بعد از اینکه داستان بنی اسرائیل رو بیان کرد و بهشون خبر داد شما در زندگیتون دوبار بدجور فساد می‌کنید و نتیجه اون فسادها و ظلمها، قتلها این میشه که خودتون مورد تاراج قرار میگیرید. خب این خبر میبایست بر انسان یک عبرتی، یک پندی باشه که ظلم نکنه تا بهش ظلم نشه. زندگی دیگرا رو به رسمیت بشناسه تا دیگرا هم زندگی اون رو به رسمیت بشناسن. بار اول انجام دادن، ظلم کردن و حسابی مورد تاراج قرار گرفتن از طرف پادشاه بابل بخت النصر. و از این عبرت، چون در کتاب خودشون نوشته شده بود و این رو دیدن، این برای اونها پیش بینی بود، یه معجزه بود که در آیندهش این کار میکنید و اونجور اتفاق میفته. برای بار دوم میبایست که عاقلانه تر و سنجیده تر رفتار میکردن و دیگه ظلم نمیکردن به مردم منطقه، ولی باز هم همون ظلم ها رو انجام دادن و بار دوم هم مورد تاراج قرار گرفتن، بدجور خیلی شدید، که حالا گفته میشه از طرف رومانی ها بوده، رومی ها، و مورد حمله قرار گرفتن. بیت المقدس رو خراب کردن، هر اون چه قیمتی بود بردن و بیش از 100,000 نفر رو زندانی کردن، 100,000 نفر دیگه رو کشتن و بالاخره خیلی مصیبت سنگینی بر سر یهودیان در اومد. حالا اینجا نتیجه میگیره، یعنی بهشون داره تذکر میده که امیدی که سر عقل بیاد، عسى ربكم ان يرحمكم، که پروردگار شما به شما رحم کنه، یعنی این که سر عقل بیاید و راه درست، راه خوبی رو در پیش بگیرید تا مورد ظلم و تاراج قرار نگیرید و خدا به شما رحم کنه و زندگی خوب و راحتی داشته باشید. شاید اینجوری بشه، امید هست که اینجوری بشه، یعنی میبایست اینجوری بشه. بیشتر پس فکر بکنید و درست برای زندگی خودتون تصمیم بگیرید. ولی و ان عدتم عدنا، ولی اگر دوباره تکرار کردید اون ظلم و ستم هاتون رو، خب ما هم همون رو تکرار میکنیم. یعنی اونجا گفت دوبار، ولی اگر بار سوم هم ظلم کردید، بار سوم هم به شما ظلم میشه و زندگیتون برباد میدن. بار چهارم هم اگر ظلم کردید، بار چهارم هم به شما حمله میکنند و در تنگنا و فشار بهتون قرار میدن. 10 بار، 20 بار، 100 بار هم اگر ظلم کنید، خب نتیجه ظلم این میشه که به شما یورش میبرن. و ان عدتم عدنا، تکرار کردید ما هم تکرار میکنیم. این سنت روزگاره، یعنی مردم اجازه نمیدن که شما به راحتی بر گردشون سوار بشید و مادام العمر و قرنها همینجور پیش بره. 1 سال، 10 سال، 20 سال، 70 سال مردم تحمل میکنن، ولی بالاخره شما رو از اون بالا میندازن پایین. مردم از جنازه هاشون گذشت نمی کنن، انتقام عزیزانشون رو از شما می گیرن. پس اگر شما بار دیگه تکرار کردید، همون بلاها سر شما دوباره در میاد. این یه قانون همگانی هست، البته نه فقط برای بنی اسرائیل. هر کی ظلم کرد، نتیجه ظلمش خوشی نیست، راحتی نیست، گرفتاری و دغدغه و استرسه. می فرماید که در این دنیا خب اونا هر چه ظلم میکردن، قتل و تاراج و بعد بیرحمی و نسل‌کشی، کسی نبود که جلوشون رو بگیره. ولی در پایین آیه میفرماید وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا. حصیرا یعنی چیزی که آدمو منع میکنه، بند میکنه، زندانی میکنه. شما در دنیا خیلی از خودتون غرور و تکبر به خرج میدادید، چیزی که در صفحه قبل بیان شد. حالا کسی نبودم که جلو شما بگیره. میفرماید ما جهنم رو گذاشتیم که جلو شما میگیره. برای کافرها اونجا رو ما مهیا کردیم که اون کافر دیگه حسابی اونجا یه هیچ کاری دستش بر نمیاد، زندانی میشه، محبوس میشه و کل آزادی ازش گرفته میشه، جاش ما جهنم قرار میدیم. این هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بدون شک این قرآن هدایت میکند به اون راه هایی که محکمتر است، استوارتر است، و بشارت میدهد به مؤمنان، کسانی که کارهای شایسته انجام میدهند، که براشون اجر بزرگی مهیاست. حالا در مورد قرآن صحبت میکنه بعد از این که مفصل از بنی اسرائیل صحبت کرد، و البته خب در اولین آیه که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اسراء داشتن از مکه به بیت المقدس فلسطین، خب این خیلی نکته ظریف و مهمی بود، یعنی پیوندی که بین محمد صلی الله علیه وسلم و بین موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و خیلی از انبیای بنی اسرائیل علیه السلام، این پیونده ایجاد شد، چون رسول الله انگار رفت به خونه اونها، محل زندگی و بعثت اونها پا گذاشت در اونجا و با هم بودن، پیش نماز شد. این یعنی وحدت بین ادیان، یعنی خدای یگانه که خدای همه انسان هاست، یعنی فقط یک دین داریم و دین واحد از خدا نشأت میگیره، به پیامبرا سرازیر میشه. این وحدت ادیان رو اونجا با همین حرکت اسراء به نمایش گذاشت و بعد در مورد بنی اسرائیل صحبت کرد و بعد از بنی اسرائیل حالا مسلمان ها، چون همشون یکی دیگه، قراره که مثل هم بشن و قراره که همه از یک خدا فرمان بری بکنن. حالا میفرماید که این قرآن هم که ما به شما دادیم به بهترین راه ها شما رو هدایت میدهد، اقوام استوارترین و محکمترین. چه راهی؟ للتی، هر راهی که شما تصور بکنید در زمینه ارتباط با جنس مخالف، ازدواج، زن و شوهر، بهترین راه های این ارتباط رو بیان میکنه. نحوه تعامل پدر و مادر با فرزند راهنمایی هایی میکنه که بهترین راهنمایی هاست. در تعامل با خود شخص، نگاه شخص به خودش، بهترین راه ها و دیدگاه ها رو میذاره. در تعامل با دیگران، در تعامل با طبیعت، بهترین دستورالعمل ها رو بیان میکنه. میفرماید این قرآن راهکارهاش بهترین راهکارهاست، کارآمدترین راهکارهاست، از همه راهکارهای دیگر کارآمدتر هست. اقوام یعنی کارآمدتر، محکمتر، استوارتر، بهتر و درستتر. این قرآن میفرماید که ما فرستادیم برای این، همونطوری که در صفحه اول بیان فرمود، ما برای بنی اسرائیل کتاب رو فرستادیم که اونها رو هدایت بکند، حالا برای مسلمان ها این قرآن اونها رو هدایت بکند. حالا در مقابل اون کتاب بنی اسرائیل خیلی هاشون تمرد کردن و در مورد این قرآن میفرماید اون مؤمنانی که کارهای شایسته انجام میدن، همین هدایتگری های قرآن رو انجامش میدن، آنها بهشون بشارت بده، خوشخبری که اجر بزرگی دارن، یعنی دنیاشون که میشه دنیای خوب، پاداش خوبی هم نصیبشون میشه و آخرت خوبی هم خواهند داشت. ولی از اون ور کسانی که از همین مسلمان ها به مثل بنی اسرائیل قرآن رو زیر پا بذارن، به دستوراتش عمل نکنن، و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، و بدون شک کسانی که ایمان به آخرت نمی آورند، ما براشون عذاب درد آوری فراهم کرده ایم. از خدا نمی ترسه، احساس مسئولیت نداره به نسبت کارهاش، یعنی آخرت رو انداخته پشت سر، و این آدم هر کاری از دستش بر میاد، هر ظلم و جنایتی از دست این شخص بر میاد. اینایی که احساس مسئولیت به نسبت آخرت ندارن، می فرماید براشون عذاب درد آوری فراهم کردیم. و دردم، کسانی میفهمن درد یعنی چی، که درد کشیدن، و درد اصلا چیز خوبی نیست. عذابی که سراسر درد و زجر و نعره و فریاد به همراه داره، ما همچه عذابهایی براشون مهیا کردیم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا و فرا میخواند انسان شر را به جای طلب کردنش خیر را و انسان بسیار عجول است. حالا در مورد انسان صحبت میکنه، خیلی مسئله رو واضح کرد، پوست مسئله رو کند، واضح و شفاف جلو به چشای آدم. خدا کتاب میفرسته برای راهنمایی، عده‌ای به قرآن عمل میکنن، عده‌ای عمل نمیکنن. از بنی اسرائیل همینطور، از این مسلمان ها به همین شکل، و همه انسان ها راه رو برای خودشون انتخاب میکنن. حالا این انسان چی میشه با وجودی که داره میفهمه که این کارها، این ظلم ها، بدبختی خودش هم در دنیا داره رقم میزنه و هم در آخرت خودش رو گرفتار و بیچاره میکنه. آدمی که این رو میفهمه چرا پس اون کارها رو انجام میده، حالا میاد ریشه یابی میکنه از نظر روان انسان به چه شکل انسان عمل میکنه. میفرماید که انسان شر رو برای خودش میخواد، و یدعو یعنی طلب میکنه، تقاضا میکنه، یعنی خواهان شر، به جا که خواهان خیر باشه، طالب خیر باشه، میاد طالب شر میشه. چرا؟ چون که انسان عجوله و نمیخواد صبر بکنه. چطور؟ مثلا انسان میتونه کار کنه، پولدار بشه، به مرور زمان این صبر میخواد، ولی یه نفر صبر نداره، عجوله، میخواد زود پولدار بشه، زود میخواد بدیهاش رو بده، خودش رو بالا بکشه از نظر مالی. به همین خاطر به جا که اون خیر که کار صداقت، تعامل صحیح با دیگران، با مشتری هست، به جا که این خیر رو انجام بده، میفرماید که میره سراغ شر، دروغ میگه، کلاهبرداری میکنه، تقلب میکنه در فروش اجناسش، میره اختلاس میکنه، دزدی میکنه، حاشا میکنه، ملک مردم رو برمیداره برای خودش استفاده میکنه. این انسان میفرماید که عجوله، میره سریع برای اینکه به آرزوهاش، به خواستهاش برسه، سریع میره دنبال اون چیزی که شره، به ضررشه. همین دنیاش رو پر از دغدغه میکنه و نهایتش آخرتش هم برباد میده. میگه انسان اینجوریه. یا مثلا در رفتارش یا در زمینه ازدواج عجوله، باید کار کنه، باید صبر بکنه تا برسه به یک ازدواج خوب، فورا میره برای ارضای خودش، میره به سمت مسیر نادرست، عجوله، سنش به فلان مقدار رسیده، حالا عجوله، حالا افکار منفی و گناه میاد و دنبال اونها میره. انسان میفرماید که عجوله و هر اونچه که شر رو گناه اون رو برای خودش طلب میکنه. و یا اینکه در رفتار انسان یه وقت شخص میتونه با یکی با مهربانی صحبت بکنه، با احترام صحبت بکنه، عجوله، حالا اون یه اشتباه کرده، به جای عفو که یک خیره، فورا پرخاش میکنه، دست به کارهایی میزنه که آرامش خودش و طرف مقابل رو از بین میبره این شره. چرا؟ چون که صبر نداره، عجوله، عفو نداره، به جای عفو پرخاش میکنه، به جای صفتهای خوب میاد اون کار بد رو انجام میده و نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، عجوله. میفرماد که انسان اینه، این داره انسان رو به خودش نشون میده این آیه، که انسان اینجوریه، خدا انسان رو که ساخته عجول ساخته و باید خودش رو تقویت کنه، یعنی باید رو خودش کار بکنه و بتونه کنترل خودش رو به دست بگیره. یعنی داره خبر میده که انسان اینجوریه تا انسان آگاه بشه و در اون زمینه خودش رو رشد بده. انسان رشد نیافته همچنان تا آخر عجول میمونه و نمیتونه خودش رو تغییر بده. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتا لتبتغوا فضلا من ربکم و لتعلموا عدد السنین و الحساب و کل شیء فصلناه تفصیلا. و ما شب و روز رو به عنوان دو تا نشانه قرار دادیم، پس محو کردیم نشانه شب رو و قرار دادیم نشانه روز رو که بینا می کند تا شما از پروردگارتون فضل و منفعت رو جستجو بکنید و تا عدد سالها و حساب و کتاب رو به دست بیارید بدانید و هر چیزی رو ما به طور مفصل تکلیفش رو مشخص کرده ایم. میره به یک گوشه دیگر از این عالم و میخواد انسان رو متوجه کنه که انسان نباید خیره سر باشه و بره به سمت خدا نه خودش و خودش رو تغییر بده، تغییر و تحول ایجاد کنه در خودش. انسان رو توجه میده به اطرافش، میفرماید که ما شب و روز رو دو تا نشانه قرار دادیم. شب که تاریک میشه، روز که روشن میشه، میفرماید نشانه هستن، دو تا نشانه، نشانه مهم که اون نشانه ها فلششون به سمت معرفی خداست. یعنی این شب و روز مکانیزم دارن، یعنی حرکت دقیق زمین و گردش زمین به دور خودش، حرکت وضعی باعث پیدایش شب و روز میشه. اون مقدار دقیق که براش تعریف شده، خدا براش تعریف کرده به چه شکل بچرخه. اگر نمیچرخید برای همیشه یه طرف شب میشد و یه طرف همیشه روز. حتی اگر به گرد خورشید هم میچرخید همین اتفاق میافتاد، فقط فصلها عوض میشد ولی شب و روز تغییر پیدا نمی کرد. پس می فرماید که این نشانه است، چیز معمولی و ساده ای نیست که شب و روز داره میاد، خیلی پیچیدگی داره، خیلی قوانین بر این نظم حاکم خدا گذاشته که شب و روز میاد. پس دو تا نشانه مهمی هست این شب و روز، چیز معمولی و ساده نیست. می فرماید که ما نشانه شب رو که تاریکی باشه محو کردیم، یعنی روز میاد، این زمین میچرخه، بیشتر میچرخه و از خورشید پشت میکنه و شب میشه، دوباره میچرخه و اندک اندک تاریکی شب محو میشه و تبدیل میشه به روز. فمحونا آیت اللیل، تاریکی شب محو میشه. و جعلنا آیت النهار، و نشانه روز ما قرار دادیم. اندک اندک هوا روشن میشه، روز میشه و مبصره، که همه چیز قابل مشاهده میشه. مبصره اسم فاعله که نمایان میشه، چون دیدن توسط نور اتفاق میفته، چون همین انعکاس نور هست به اشیا و دوباره انعکاس نور از اون اشیا به چشمان ما که ما میبینیم. دیدن مکانیزم داره، روش داره، و علت دیدن و شرط دیدن وجود نوره. حالا میفرماید که ما روز رو مبصره قرار دادیم، همین روشنایی که باعث بشه که شما ببینید، تا با اون دیدن لتبتغوا فضلا من ربکم، تا شما برید و از فضل پروردگارتون جستجو بکنید. یکی راننده هست، یکی نجار هست، یکی بقاله، یکی بر دریا کار میکنه، یکی در هواپیما کار میکنه، هر کسی داره زندگیش رو انجام میده، تا شما فضل پروردگارتون رو جستجو بکنید، برید پویایی داشته باشید، کار و فعالیت داشته باشید. اگه همیشه روز بود خیلی سخت میشد زندگی، انسان نمیتونست پشت سر هم کار بکنه و استراحت خوبی نداشت، و اگر همیشه شب بود که بیشتر کارها به هم میریخت، نظم کارها. پس اینجوری ما قرار دادیم که شما بتونید با اون روز، با آمدن روز برید فعالیت بکنید و تا عدد این سالها و حسابها رو به دست داشته باشید، چون برای انسان خیلی مهمه که حساب و کتاب داشته باشه، سال شمار، روز شمار، هفته شمار. و تمام مردم دنیا با همین شب و روز شدن، یک روز حساب میکنن، بعد هفته میشه، بعد ماه میشه، بعد سال میشه، و این باعث میشه که شما تقویم داشته باشید، حساب و کتاب داشته باشید، که البته حساب و کتاب خیلی در زندگی انسان ها نقش داره. البته بنابر نظر خیلی از دانشمندان که ابتدا ماه به مثل خورشید درخشان بوده، از خودش نور داشته، از بس که داغ بوده و آتشین بوده به مثل خورشید، ابتدا ماه دیگه به همین شکل بوده، که به مرور زمان این نور ماه مه میشه، درخشندگی ماه مه میشه و بی نور میشه، سرد میشه و اون نورش دیگه از خورشید میگیره. حالا میفرماید که ما این شب و روز رو دو تا نشانه قرار دادیم، بعد نشانه شب رو محو کردیم که نشانه شب میتونه ماه باشه، ماه نشانه شبه، هرچند که در روز هست ولی نمایش ماه در شب نمایان میشه، وجود ماه. میفرماید که ما اون نشانه شب رو که ماه باشه اون درخشندگیش رو محو کردیم، ولی نشانه روز که خورشید باشه رو قرار دادیم، گذاشتیم، اونو باقی گذاشتیم که اون باعث بشه شما همه چیز رو ببینید و شب و روز ایجاد بشه و شما بتونید زندگی خوبی داشته باشید، هم در فعالیت هم در حساب و کتاب، که از که دو منفعت داره ذکر میکنه، از منافع زیادی که این ماه و خورشید برای انسان‌ها دارن. و میفرماد و کل شیء فصلناه تفصیلا، و ما هر چیزی رو به طور مفصل بیان میکنیم، توضیح میدیم، هم در بیان اون در قرآن و هم در این عالم. همین گردش خورشید خیلی تفصیلات داره، خیلی قوانین و جزئیات داره. به وجود آمدن خورشید، گردش خورشید، نظم خورشید، سوختن خورشید که نور بده، همین ها نظم داره و مفصل میفرماید ما این جزئیات رو ریختیم و اون رو برای اجرا دستور دادیم. ماه و همه چیز، کل موجودات، کل هستی و کل شیء، این کل هستی شامل میشه، همه چیز جزئیات و دستورالعمل دارن. میفرماید دستورالعمل های تمام چیزها با دقت و علم خیلی بالا ما اونها رو چیدیم، ریختیم برنامه‌اش رو و ایجادش کردیم و اونها در حال گذران و دوران هستن. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و هر انسانی ما نتیجه اعمالش رو در گردنش ملزم کردیم، آویزان کردیم، و برای او در روز قیامت خارج می سازیم نوشته هایی که با او ملاقات می کند، اون نوشته هایی که کاملا باز شده و مفصل درش نوشته شده، جلو به رویش باز شده است. خب حالا داره صحبت میکنه که انسان در این عالم، حالا عده‌ای به هدایت‌های خدا گوش میدن، عده‌ای میرن برای خودشون عجولانه زندگی میکنن و دنبال کیف و قدرت و لذت و همه چیز خودشون هستن. این انسان میفرماید هر اون چی که انجام بده الزمناه، یعنی ما ملزمش میکنیم، یعنی در نمیتونه بره. از چه چیز؟ طائره، طائر یعنی سرنوشتی که خودش با دست خودش براش رقم زده، یعنی هر کسی نتیجه اعمالش میشه طائر اون شخص، یعنی سرنوشتی که با دست خودش ریخته، هر کسی ملزم مسئولیت اعمالش رو به عهده بگیره. و کل انسان الزمناه، ما ملزمش میکنیم، مجبورش میکنیم که مسئولیت اعمالش رو به عهده بگیره، در گردنشه، نمیتونه از گردنش بندازه یک کاری که انجام داده بگه من انجام ندادم، یا با این کارها سرنوشتش یک سرنوشت خیلی بدی بهش رسیده، باید به اون سرنوشت بدش تن بده، باید بره بسوزه، باید درد بکشه، زجر بکشه، نمیتونه فرار کنه، در گردنشه و باید اون رو بپذیره، ما مجبورش میکنیم. و میفرماید که روز قیامت هم تمام کارهاش رو نوشته شده به طور مفصل جلو روش باز میکنیم. منشورا یعنی این که گشوده میشه، باز میشه جلو روش، به صورت کلی شخص به اون سرنوشتی که با دست خودش ریخته مبتلا میشه، حالا خوبی یا بدی بهش میرسه، و نه این که به یه نفر اعلام بکنن که تو بهشتی هستی یا جهنمی و بره. میفرماید که کارهاش ما میاریم نوشته شده، نه فقط پایان کار بهش اعلام بشه، جزئیات زندگیش همه براش خارج میکنیم، جلو بروش حاضر میکنیم در روز قیامت نوشته شده کتابن، که هر کسی با اون کارهایی که انجام داده ملاقات میکنه، یعنی جلو بروش میاد و اون رو میبینه، مشاهده میکنه تمام حرفاش، کارهاش، اخلاقش، خوبش و بدش، همه رو میبینه منشور را جلو به روش گشوده شده، باز شده، قشنگ اونها رو میتونه بخونه. اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بخون کتاب خودت رو، کارنامه اعمالت رو، نسبت به خودت امروز خودت کافی هستی که حسابرس خودت باشی. قابل خوندن، طرف میخونه، واقعا میتونه بخونه اونجا و همه کارهای خودش رو نوشته شده، ثبت و ضبط شده میبینه و اون پرونده رو مطالعه میکنه که در چه روزی از هفته، چه ساعتی از اون روز و در کدام دقیقه کدام حرف زشتی زد، کدام کار قبیحی انجام داد، کدام نیت بدی به نسبت کسی داشت. همه اونها کارهاش براش نوشته شده، میفرماید حالا بخون کارهای خودت رو، زندگی خودت رو، و لازم به کسی هم نیست که قضاوت بکنه، خودت بخون، همین خودت کافی هستی. کفا به نفسک الیوم، همین خودت امروز دیگه کافی هستی. علیک حسیب، حسیب یعنی کسی که حساب رسی میکنه و قضاوت میکنه. خودت به خودت قضاوت بکن که با این کارها الان سرنوشت چه باید باشه. خودت بگو با این کارهای آلوده و کارهای زشت و گناه و بی‌حیایی و هزار کار دیگه، ظلم و اختلاس و قتل، خودت بگو که الان سرنوشت تو باید کجا باشه. بسته که خودت در مورد خودت بگی. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کسی که در مسیر هدایت رفت، خواهان هدایت شد، پس قطعاً که به نفع خودش هدایت یافته، و کسی که گمراه شد، پس بیشک که به ضرر خودش گمراه شده، و هیچ بردارنده ای گناه دیگری را هم نمی کند، بر نمی دارد، و ما عذاب دهنده نیستیم تا اینکه رسولی بفرستیم. خیلی مطالب مهمیه، حالا اینا رو بیشتر داریم، یه مقدار مطلبش توضیحاتش رو باز میکنیم. این مطالب سرنوشت انسان رو میتونه متحول بکنه، توجه به این مطالب. حالا میفرماید هر کس دنبال هدایت رفت به نفع خودشه، همون هدایتی که اول اونجا به بنی اسرائیل گفت، هدل بنی اسرائیل، اینجا به مسلمان ها گفت که این قرآن فرستادیم شما رو هدایتگری بکنه. حالا این هدایت اومد، هر کس دنبال هدایت و راهنمایی های خدا رفت، میفرماید که به نفع خودش هدایت یافته، یعنی زندگی خودش در این دنیا با همون اقوام که خدا راهنماییش میکنه کارآمدتر، بهتر، سالمتر زندگی میکنه، دل و جسمش سالم میمونه، دلش راحت میشه، زندگیش با دیگران با آسایش میشه، نشاط داره در زندگیش، زندگی خودش راحت تر میشه، به نفع خودش میشه، آخرت هم سرنوشت خوبی بهش میدن، یک پاداش خوبی هم که بهش میرسه، پس به نفع خودش شد از اول تا آخر. ولی کسی که دنبال گمراهی رفت، خب به ضرر خودش گمراه شده، یعنی هم در دنیا باید بیرحمی بکنه و پا بذاره رو وجدانش و هم دنیاش رو خراب میکنه و هم لگد به بختش میزنه در جهان آخرت، اینم به ضرر خودش شد. یعنی ما فقط میگیم، خدا میگه، حالا شما خودتونید، هر کس جدا جدا، حتی به پدر و مادرش هم ربط نداره، هر کدوم جدا جدا راه رو برای خودش مشخص میکنه، این رفت به نفع خودشه، اون رفتم به ضرر خودشه. ولا تذر و وازرتون، وازره یعنی کسی که حمل میکنه، بر میداره، لا تذرون حمل نمیکنه، اون کسی که حاضره که حمل بکنه هم وزر اخرى گناه دیگران رو حمل میکنه، هزار چیز دیگه بهش بگو حمل میکنه، کارش حمل کردن، وازره حمل میکنه، اشکال نداره، هر چه حمل بکنه، حاضر اگر بتونه، کوه هم اگر بتونه حمل میکنه، ولی گناه دیگران رو حمل نمیکنه، مسئولیت عمل دیگران به دوش نمیکشه، به گردن نمیگیره، هیچ کس همچی کاری انجام نمیده. پس هر کسی باید نتیجه اعمال خودش رو به گردن بگیره، مجبوره به گردن بگیره. و قانونی هم در پایان اعلام میکنه که میفرماید و ما کنا معذبین، ما هرگز کسی رو عذاب نمیدیم بی جهت تا وقتی که رسولی بفرستیم، قاصدی، کسی که به اون خبر بده اون هدایت خدا چیه، درست و نادرست رو براش بگه. اون رسول، اون قاصدی که کرد اون پیام خدا رو بهش رسون، حالا اگر تمرد کرد، حالا اون شخص عذاب میشه. در غیر این صورت وقتی که به گوش اون شخص نرسیده و توجیه نشده راه هدایت، میفرماید که ما هرگز کسی رو عذاب نمیدیم. اینم از رحمت و حکمت خدا. و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. و زمانی که ما اراده کردیم که آبادی رو هلاک سازیم، دستور میدیم به خوشگذرانان آن، افراد متکبر آن، که در آن فسق و فجور کنند. در نتیجه دستور عذاب بر آنها محقق شده، پس آنها رو به شدت در هم میکوبیم. میفرماید حالا عذاب چطوری میشه؟ پس عذاب که تا آمدن رسول عذابی نمیشه، امروزی که رسول و پیامهای خدا دم دست همه انسان ها کم و بیش هست. حالا اون رسول امکان داره رسول مستقیم خدا باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، و نسلهای بعدی که همون پیامها دست به دست میشه به وسیله انسانهای دیگر، که اونها هم غیر مستقیم رسولانی هستند که پیام خدا و رسول الله رو به مردم انتقال میدن، میرسونن، رسوندن میشن رسول. رسول یعنی کسی که میرسونه یه چیزی رو، پیامی رو به دست کسی دیگه. حالا بعد از این رسیدن، اما یک قومی به نسبت هدایتهای خدا بیتوجهن، تا جایی که اینها دیگه لیاقت موندن روی این زمین ندارن، لیاقتشون رو از دست میدن. حالا میفرماید و اذا اردنا، وقتی که تصمیم گرفتیم، ان نهلک قریه، یک شهری آبادی رو ما هلاک کنیم، یعنی اینها دیگه هلاک شدنی هن، باید از این زمین برچیده بشن، یعنی ملتی بی کفایت، بی خاصیت، دنبال دستورات خدا نیستن اون ملت و محکوم به مرگن. وقتی که به این مرحله رسید میفرماید امرنا مترفیها، مترف آدمای خوشگذران و متکبر، کسایی که حق به گوششون نمیره، لذت و کیف و عیش و عشرت براشون مهمه، این آدما در لابلای این مردم بی خاصیت میان خوشگذرانی هاشون رو به اوج میرسونن. ففسقوا فیها، زرا میکنن، میخورن، مینوشن، میکشن، هزار فساد و لذات جسمانی انجام میدن. مطرف خوشگذرانی، کیف و لذت حرام و زیاده روی در اون، این افراد میان جامعه رو به لجن میکشن و دیگرها که دارن تماشا میکنن و با سکوتشون راه رو برای اینها فراهم کردن، هیچ خاصیتی درشون نیست، هدایت‌های خدا رو انتقال نمیدن به اونها. حالا اونها میان خیلی شلوغ بازی در میارن، فحق علیها القول، حالا همون قول اردنا ان نهلکه که قرار هلاک بشن، حالا اون همون قول عذاب که اینها باید دیگه برچیده بشن برشون محقق میشه، قطعی میشه. در نتیجه فدمرناها تدمیرا، دمرنا یعنی اونها رو زیر و زبر میکنیم، سخت آنها رو در هم میکوبیم، تدمیرا، در هم کوبیدنی سخت و وحشتناک، دیگه با یک سونامی، با یک زلزله، به یک شکلی آنها نیست و نابود میشن. میفرماید که ما این کار رو انجام میدیم. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، و چقدر هم ما هلاک ساختیم از نسلهای بعد از نوح، و پروردگار تو کافی است به نسبت گناهان بندگانش که آگاه و بینا باشد. میفرماید آیه قبل که بیان شد چطوری خدا یک شهری رو نابود میکنه، و این آیه نمونه میده، تاریخ شاهد میاره میگه این که ما گفتیم چقدر هم زیادن اونایی که بر سرشون اجرا کردیم و کم اهلکنا، همون انهلکه آیه قبل هست، همون فحق علیه القول آیه قبل هست، اون عذابه ما چقدر از نسلهای مختلف که بعد نوح بودن ما هلاک کردیم. خود قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اینه که خوندیم و تا به امروز و در هر قرنی داره بارها اتفاق میفته، شهرهایی که زیر و زبر میشن نابود میشن. میفرماید که تعدادشون کم نیست، فراوانن که ما نابود کردیم اون ملتها رو بعد نوح. و به نسبت گناهان بندگانش و کفا به ربک به ذنوب عبادهی، به گناهان بندگانش همین خدا بسه که آگاهه. اون ملت امکان داره خیلی سجاده به آب بکشن، خیلی ادعای دینداری بکنن و در ظاهر خیلی تظاهر به ایمان و خدا و اسلام میکنن، ولی خدای تو کافیه، همون یکی کافیه که خبر داره اون بندگان زیر تا زیر پشت پرده چه کارهایی دارن انجام میدن، خبیرم بصیر و از کارهاشون آگاهه و کارهاشون، گناههای مخفیشون رو داره میبینه. پروردگار تو کافیه که از اینها مطلع، کارهاشون رو در ظاهر و باطن، در آشکارا و پنهان داره مشاهده میکنه. همین خدا کافیه و میفهمه که چه لیاقتی داره و تا چه زمانی لیاقت موندن داره و کدوم یکی لیاقت خوشبختی و یا بدبختی داره. اینها خدا میفهمه و همین خدا کافیه که بفهمه دیگه، همه چیز مرتب اون طرف رو به سرنوشت خودش میرسونه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.